فرانسه بوده، قهرمان جام جهانی شده، رومو سلویا بازی کرده، اگه آماده باشه یکم کمکش میکنه. آره دیگه، تنها نکتهش همینه. و برای تیم بدون هافبک سپاهان که فقط محمد کریمی و دابا رو داره اون وسط، خیلی نیاز بود که هافبک بخرن. اتفاق عجیب بازی هم جواد آقای پور بود که تا اومد 5 دقیقه بعد مصدوم شد، رفت بیرون با کلی هزینه و اینها. اومد آقای مورایز گفت من نمیدونستم که وضعیتش بده و اینا، فرستادنش رو زمین. بعدن احسان بعیدی مدیر تیم سپاهان گفت تو تمرین دیروز احتمالاً یکی احساس ناراحتی داشته. اینا مالا نمیدونم هماهنگ نبودن، حالا یا نگفتن یا اینکه آقای مورایز حواسش نبوده تو اون صحنه. به هر حال تا رفت تو 5 دقیقه بعد مصدوم شد، اومد بیرون، دیگه شوره خوبی نداشت تو سپاهان جواد آقای پور.
خیر، خب ما یه 4-5 تا بازی دیگه هم داریم که قراره که بررسیش کنیم، از جمله بازی استقلال و شمس آذر که تا لحظاتی دیگه به طور ویژه راجع به شرف می‌زنیم. 19:31 دقیقه اینجا شبکه رادیوی جوان و شما شنونده برنامه دو آتیشید.
پنج، چهار، سه، دو، یک، تمام. استقلال قهرمان 21مین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه ایران جام خلیج فارس میشه. به طرفدارو تبریک عرض می‌کنم، طرفدار باشگاه استقلال. عنوان قهرمانی رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران رو در 33مین دوره کسب میکنه و همه هواداران پرشور این تیم تبریک میگیم.
به پایان مسابقه قهرمانی بهتری در رقابت لیگ برتر.
چه خبر ورزشگاه آزادی؟
نساجی مازندران قهرمان جام حذفی فوتبال ایران.
قهرمانی سپاهان در لیگ برتر فوتبال.
این قهرمانی رو به همه هواداران سپاهان تبریک میگیم.
دو آتیشه.
تراکتور با درخشش پرسپولیسیای ترکیب خودش، یعنی دانیال اسماعیلی‌فر و مهدی ترابی و البته درون دروازه علی بیرانوند، تونست 2-0 مثل رفسنجانی رو شکست بده که 13 نفره وارد این بازی شده بود که عجیب بود.
آره، نکته بازی آره مثل رفسنجان همین بود. محرم نویدکی آخر مسابقه گفت که مسئولان مس از هوادارا عذرخواهی کنن، مگه داریم یه تیم با 13 تا بازیکن برسه لیگ؟ دفاع وسطش رو گذاشته بود مهاجم، انقدر بازیکن نداشت. اونور هم تراکتور خیلی مسلط و قدرتمند شروع کرد. مهدی ترابی عالی جا افتاده بود، امیر حسین حسین‌زاده که فصل موفق یا نداشت سال گذشته گل زد، فشار خارج شد، مهاجم خارجیشون گل زد. تراکتور خیلی
اشتراکالی
مدهی. آره، تومیسلاو اشتراکالی و همه چی برای تراکتور آماده است که فصل فوق‌العاده‌ای داشته باشه. البته که عیار واقعیش هفته آینده به نظرم برابر پرسپولیس مشخص میشه در ورزشگاه پر از تماشاگر یادگار امام که امروز قرار شده که وی آر هم به اونجا برسه.
اما هوادار خیبر هم به مسافه هم رفتن و نماینده لرستان در اولین دیدار خودش تونست 3 امتیاز رو دشت کنه. خوبم بازی کرد.
آره خیلی خوب بازی کرد. یه قیچی همین رضا طارقانی تو این بازی زد. بریم ببینیم پیشان کنم شنونده ها. اگه گل میشد یکی از بهترین گلای تاریخ لیگ برتر بود. فوق‌العاده زد که خورد به تیر. تیم آقا رضا مهاجری واقعا خوب بازی کرد، حقش بود برد. هوادار مهدی رحمتی به قول خودش 2 هفته است تازه تشکیل شده، نباید انتظار زیادی ازش داشته باشه.
اما فولاد هم تونست نساجی رو 1-0 شکست بده در روزی که یحیی گل محمدی رو روی نیمکت خودش نمیدید. نساجی هم خیلی بی سر صدا پیش فصلش رو تموم کرد و بازی‌ها رو هم با شکست شروع کرد.
آره، آخرین هفته فصل گذشته ساسان انصاری تو همین مسابقه گل زد، فولاد مون. دوباره شوره فصل همون بازی تو قائم شهر شد که فولاد با گل محمد رضا سلیمانی که فصل گذشته ملوان هم بود، گل 1-0 به نساجی تو همین ورزشگاه زده بود، بازی را برد. فولاد خیلی تیم خوبی شده و جا داره میفته. یحیی گل محمدی هم که شنیدم به قائم شهر سفر کرده بود ولی تو ورزشگاه کلا نبود، حالا میگن که مشکلش داره درست میشه، از بازی‌های آینده رو نیمکت هم میاد و کنفرانس مطبوعاتی هم میره.
اما در یکی از بازی‌های مهیج هفته استقلال تهران تونست شمس آذر قزوین رو در شهر قزوین شکست بده. نکات مختلفی این بازی داشت. اولا کیفیت چمنش حداقل توی تصاویر تلویزیونی خیلی خوب بود. نمیدونم واقعا
نه تایید کنم مصاحبه جواد نکونام رو هم دیدم از چمن تعریف کرده بود.
و بعدش هم وی ای آر بازی رو در آورد کلا، یعنی 2 تا گل از طرفین رو وی ای آر در آورد.
آره، خسته نباشید به کمیت داوران بگیم همیشه انتقاد کردیم، انتقاداتمون هم واقعا ناحق نبوده، ولی این بار اینکه وی ای آر رو در اولین آزمون جدیش بازی پرسپولیس هم صحنه خاصی نداشت، موفقیت آمیز بود، هیچ مشکلی ایجاد نشد، واقعا خیلی خوبه. اگه فرض کنیم یک اشتباهی پیش اومد، یک سوتی میدادن، اصلا یک فرایند دیگه اصلا دوچار حاشیه میشد، ولی خیلی خوب و روند وی ای آر کار کرد. پنالتی شمسازه رو خیلی ها تو تصاویر تلویزیونی ندیدن، ولی دیدیم که VAR وارد شد، خیلی راحت گرفتن، تیم ها هم واقعا اعتراض نکردن. استقلال مهمترین نکته فنیش اینه که جواد نکونام برگشت به 4 دفاعه. فصل گذشته 3-5 رو بازی میکرد، امسال 4-2-3-1 بازی میکنه. کاکوتا و اندونگ هم اضافه بشن واقعا تیم ترسناکی میشه. رامین رضاییان هم که دیدیم همون رامینیه که همه انتظار داشتیم، بازم تو اولین بازیش پاس گل داد، مدام هجومی، مدام رونده و فصل خوبی در انتظار استقلال به نظر.
آره، استقلال با اضافه شدن بازیکن جدید خارجیش و البته بلانکو،
آره بلانکو امروز قرارداد جدیدی داره امضا میکنه که مشکلش
قضیه قرارداد جدیدش چیه؟ چرا قرارداد جدید امضا کنه؟ چون قرارداد داشت.
آره من شنیدم که نمیدونم دقیقشو، ولی چیزی که گفتن اینه که پارسال یک الحاقیه کلا دعوا درست میکنه تو فوتبال و قراردادش اضافه شده که سازمان لیگ موافقت نکرده، گفته رسمیت نداره، باید قرارداد جدید صفت بشه یا قرارداد قبلی فسخ بشه، که امروز مثل اینکه قرار این اتفاق بیفته. استقلال مهداد محمدی هم علت محرومیت نداشت، خیلی بازیکن نداشت، 4 تا بازیکن اصلی تقریبا دیروز نبود.
آره از این بازیایی بود که باید هر طور شده در می آوردش که در ادامه که بازیکناش بهش اضافه میشن
بتونه. بهترین خریدای این فصل منظر محمد حسین اسلامی میشه، بازیکن بی حاشیه و با اخلاقیه، ولی خیلی از اوناست که به درد تیم میخوره، هر تیمی باشه واقعا
خورد دیگه، دیروز حسابی به درد این تیم خورد. نکته جالب برای من درخشش پرسپولیسی های سابق بود. سه تاشون پاس گل دادن، رامین رضاییان، دانیال اسماعیلی فر و مهدی ترابی.
آره از آرمان رمضانی گزارشگر خیلی علاقه داشت که آرمین رمضانی هم
و البته علاقه داشت رامین رضاییان هم آرمین بگه، کلا به آرمین علاقه داشت. جلال الدین کیه؟ جلال الدین چرا کی میگه به ما شاریپوف کی میگه جلال الدین؟
یه سیو فوق العاده هم ست حسین حسینی از باد گرفت توپ، یعنی باد یه جوری جهت توپ رو عوض کرد، خیلی خوشگل گرفت،
خیلی عالی بود. اینجا رادیو جوانه و برنامه دو آتیشه.
هواداران دو آتیشه ورزش به دور همی ورزشی رادیو جوان بپیوندید. دو آتیشه.
خانم سوسن از مشهد گفتن که استقلال و پرسپولیس در کدوم شهر میزبان رقبای آسیایی، یعنی اینجوری که ما فهمیدیم گویا در مشهد نمیشه فوتبال بازی کرد، شبیه به اینو گفته.
آره تیکه دومشون اتفاقا امروز خبر اومد که ذوب‌آهن بازی هفته آیندهش با هوادار که میزبانه در مشهد برگزار میشه. چرا؟ چون ذوب‌آهن ورزشگاه فولادشهر رو در اختیار تیم ملی قرار داده، اونجا داره ایرادات AFC برطرف میشه، یعنی فوتبالی بالاخره تو مشهد و استادیوم امام رضا برگزار میشه. پرسپولیس و استقلال هم همچنان قول دادن که ورزشگاه آزادی میرسه تا لیگ نخبگان که یک ماه آینده است، اگه نرسه گفته میشه تختی قطعا میرسه، اگه هیچ کدوم نرسه دیگه نمیدونم کجا میرسه واقعا. یعنی فعلا قول دادن که یکیشون میرسه و در تهران میزبانی خواهند کرد.
بین تختی و آزادی یک کدومشون میرسه؟ نمیرسه. خب
تختی و قول داده بودن از قبل که هفته چهارم لیگ میرسه که همون همزمان با شروع لیگ نخبگان میشه. رونالدو هم که میاد ایران بگم برای استقلال یک آبان میاد استقلال نصف، برای پرسپولیس 29 بهمن. حالا دوستانی که میخوان آمادهشن برای مراسم استقلال وقت زیاد داره.
لباساتونو برای اون موقع بخرید.
آره میخوان.
1993-98 گفتن مگه قرار نبود برنامه 45 دقیقه باشه. نمیدونم. حالا قرار بوده؟ فکر کنم قرار بوده. میتونید زنگ بزنید به 162 که روابطومی سازمان راجب زمان برنامه ها و جزئیات دیگه که راجب هر برنامه وجود داره در کل سازمان، چه رادیو چه تلویزیون، اونجا نکاتی رو بگید. راجب برنامه ما هم میتونید این نکته رو بگید. یه دوستی 939-60-11 میخوام این کلمه‌شو بخونم، گفتم مالکشان دو آتیشه گل آفساید و ماسمالی نکنید و نترسید. گل دیشب رو داره میگه دیگه که استقلال گل زد، میگن که آفساید
آر دیگه چک کرده، البته که خطکشی تلویزیونی انجام نشد، این اشتباهی بود که حالا باید در آینده بشه.
تکنولوژی خط آفساید رو دارن،
خط رو به صورت دستی میکشه اون اپراتور VAR. آره
خب نیمه اتومات الان همه جای دنیا،
آره خب نیمه اتومات هنوز نیومده به ایران، اون تکنولوژی جدایی
خطا داشته.
آره میتونه، ولی صحنه دیروز انصافا خطا نداشت،
پخش تلویزیونی نداشت، یعنی و اینم یه ایراده ها. اگر صحنه VAR میره برگردونده میشه برای اینکه بیننده تلویزیونی دوچار تشویش ذهنی نشه، دوچار سوء برداشت نشه، تصویر رو درست نشون بدید اونم ببینه.
آره.
الان واقعا راست میگه، نصف و نیمه نشون دادن، ولی تو همون دوره آهسته هم معلوم بود که توپ اولی که میرسه به رامین رضاییان به نظرم آفساید نبود، آفساید
نبود.
حالا 939-60-11 ممکنه خوشت نیاد ولی فکر کنم آفساید نبوده.
What a way to win it. And it is a massive day in the young career of Carlos Alcaraz.
بيتر كيس منخفض يسدد خارج الملعب ونادال يتقدم الآن بالمجموعة. نادال لمجموعتين لمجموعة يتقدم على نوفاك. المجموعة الأسرع هي هذه المجموعة.
بریم به بخش بدون فوتبال با امیررضا همایون عزیز. امیررضا سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام به شما، محسن خان شاهمرادی، محمد مظفری عزیز و تمام شنوندگان عزیز رادیو جوان و دو آتیشه.
یه اسمی رو میگم محمد، میتونی اینو سه بار بگی؟ سوتیریس مانولوپولوس.
نه سعی کردم صبح بخونم نشد، فقط فهمیدم سرمربی تیم ملی بسکتبال شده.
آره، سرمربی یونانی تیم ملی بسکتبال. اومدن تهران؟
بله امروز. آها. اومدن تهران، مراسم استقبالم برگزار شد، قراردادشون هم مثل این که اینطور که میگن امضا کردن و تا 9 اسفند 1404 هم این قرارداد ادامه داره، یعنی 9 اسفند 1404 چه روزیه؟ روزیه که آخرین روزیه که آقای جواد داوری به عنوان رئیس فدراسیون بسکتبال در دوره اولشون به سرکار میرن، اگر توی بروکراسی های اداری نیفته، برگزاری انتخابات به سرپرست نرسه، اون روز باید قاعدتا یا چند روز بعدش انتخابات برگزار بشه برای انتخاب رئیس جدید،
یعنی تا پایان دوره خودشون قرار داد.
تا پایان دوره
وسط
خودشون.
مثلا تورنمنتی جامی چیزی نیستیم در اون دوره؟
نه اصولا
معمولا تورنمنتی قرار داد میبندن، مثلا تا پایان جام ملت و تا پایان انتخابی
های آسیایی، مثلا
بازی های آسیایی.
اصولا در اون مقطع ما پنجره های انتخابی کاپ آسیا رو پشت سر میذاریم و حالا یا جام جهانی 2027 قطر رو پشت سر میذاریم، ولی حال نمیدونیم که چه علتی پشت این تصمیم بوده که تصمیم گرفتن تا پایان روزی که
خودشون گفتن تا من هستم بیا بعدش دیگه نبینم این.
خب نه، این دوچار مشکل میکنه قطعا تیم ملی بسکتبال رو، این که شما ندونی چه اتفاق میفته بعد از این که یک رئیس میره. اصولا رئیس سرمربیان و تیم ملی با رؤسا نمیان و با رؤسا برن و این اتفاقی که ما امروز دیدیم.
سرمربی خوبیه؟ ببین یونان میدونم که تو بسکتبال خوبه، ولی نکتهش اینه که ترکیه هم در بسکتبال خیلی کشور بدی نیست که ما از ترکیه آقای دمی رو آوردیم.
این
یکی چی؟
این اول من بگم این سومین سرمربی تیم ملیه که آقای جواد داوری انتخاب کرده و این خودش یک نقطه ضعف خیلی بزرگه برای فدراسیون تحت امر
50 ثانیه وقت داریم
جواد داوری، ولی باید ببینیم، باید شرایطش رو پس بده دیگه، ببینیم در تورنمنت ها در بازی هایی که قرار میگیره چه میکنه و به قول خودمون چند مرد حلاجه.
از سرمربی تیم ملی والیبال چه خبر؟
از سرمربی
جمله‌ای بگو.
گفتن که با آقای مندس صحبت های خوبی شده، تا 15 شهریور احتمالاً توافق صورت میگیره، ولی به دلیل مسائل حقوقی احتمال داره قرارداد بستنش از 15 شهریور فراتر.
آلکاراز در تنیس مسترز سینسیناتی شکست خورد.
بله شکست خورد و حذف شد. جوکوویچ که نیومده بود به دلیل استراحتی که بعد از المپیک بکنه و آلکاراز هم شکست خورد و این دوره ما امسال یک فینال جدید می‌بینیم.
وقتمون تموم شد، ممنونم که امروز هم ما رو شنیدید و این نکته رو بهتون بگم که در لیگ برتر انگلیس امروز در هفته اول لیورپول 2-0 تونست ایپسویچ تاون رو شکست بده که بعد از یه مدتی برگشت ایپسویچ به لیگ برتر. خیلی مخلصیم، دم همه شما گرم، خداحافظ.
شبتون بخیر باشه همراهان خوب شبکه جوان. دعوت میکنم برنامه با من راه بیا رو بشنوید که با مشارکت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تهیه و پخش میشه.
مسیر عشق و دلدادگی در نهایت شوق و سرزندگی قدم به قدم با من راه
با من راه بیا.
کردیم اربعین با وسیله نقلیه خودمون که فراخانی دادن تا اربعین. هر کی ماشین سنگین داره، اتوبوس داره، مینیبوس داره میتونه بیاد اونجا، اگه نظری رو داره نظرش اینجوری ادا کنه برای خدمت به زوارا. ما هم اقدام کردیم، ثبت نام هم کردیم، منتظریم که مجوز بدن که ما انشالله با ماشین خودمون اون لوازم و مکبالی که نیاز دارن اونجا پیاده کنن ببریم برای اربعین.
ما قصد سفر زیارتی داشتیم به کربلا معلا از استان فارس تا لب مرز که من مجانی مسافرها را تا لب مرز بردم، رفتیم زیارت کردیم، برگشتنی دوباره اونا را سوار کردم، برگردوندم محل
کنار قدم های جابه سوی نیلوا ره سپاری ستون ها کنار قدم های جابه سوی نیلوا ره سپاری ستون ها.
اینجا نظر عشق است،
اینجا نظر عشق است
و به رسم هر سال
و به رسم هر سال
شوق سفر داری،
شوق سفر داری.
پس با من راه بیا.
با من راه بیا ویژه برنامه مشارکتی با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده. از ازل مبناست بسم الله الرحمن الرحیم، عشق را معناست بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به عاشقان و دوستداران اهل بیت علیه السلام. سلام به شمایی که امسال برای اولین بار مشرف شدید به عتبات عالیات و خدا قوت به شمایی که خدام الحسین هستید و چند ساله که به عنوان موکبدار، کادر درمان، پلیس راه، آشپز و شمایی که مسیرهای تردد و عبور زائرین رو نظافت میکنید. درود بر همه شما. ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نگذارینا، ما محتاجیم به دعای شما. یکی از جاهایی که این روزها به زائرین محترم ابا عبدالله الحسین علیه السلام خدمت رسانی میکنن و شبان روز دست از تلاش بر نمیدارن راهداری های سراسر کشوره که منتهی میشن به مرزهای خروجی و شاهراهای اصلی منتهی به کربلای معلا. راهداران عزیزی که همه تلاششون رو میکنن که شما صحیح و سالم یعنی بدون خطر یک سفر ایمن رو تجربه بکنید. با یکی از همین دوستداران ابا عبدالله الحسین علیه السلام و خدام الحسین میخواییم امروز صحبت بکنیم که مهمان ما هستن، جناب آقای حسین مالکی، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان چهارمحال و بختیاری. قبل از اینکه وارد گفتگو با ایشون بشم، شما میتونید پیامک بزنید به 30881 بفرمایید از کدام مسیر عبور کردید، خودتون رو به مرز رسوندید و مسیر ها به چه صورت بود. اگر بخواید مسیری رو پیشنهاد بکنید به زوار الحسین علیه السلام، کدومی که از مسیرها رو انتخاب میکنید؟ 3881. جناب آقای مالکی سلام، درود بر شما، خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه با من راه بیا.
متشکرم. جناب آقای مالکی، ما میخواییم در مورد اقدامات این اداره کل در راستای خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی در مسیر تردد به سمت مرزهای شلمچه و چذابه از شما بپرسیم و بدونیم که برای ساماندهی و جابجایی زائرین اربعین چه اقداماتی انجام شده.
بله، بندم ایام و تصدیت عرض میکنم خدمت شما و شنگان محترم. ما در راستای خدمت رسانی به زوار محترم، مرز هدف ما مرز شلمته و چذابه می باشه، اما مرزهای کمکی هم مثل مرز مهران هم ما معمولا کمک می‌کنیم، چون استان مرکزی هستیم تقریبا. محوری که ما داریم محور شهرکرد، بروزن لردگان ما هستن که ما در راستای ایمنی تردد زوار محترم خطکشیش رو انجام دادیم. بحثای نیوجرسی اونجا که نیاز بوده بحثای نقاط حادثه‌اش رو تحقیق کردیم تا حتی الامکان رفع کنیم و دو تا محکم در مسیر برای گذاشتیم که اگر خدای نکرده موردی بود اونجا از محکم ما استفاده کنن. کل راهدارخونه در مسیرمون هم آماده کردیم و تجهیز کردیم که در جهت اسکان استراری عزیزان اگر نیاز بودن و حتی بحث نمازخونه هاشون و سلسال بدهشون آماده که اگر زواری خواستن استفاده کنن در نمازخونه ما استفاده کنن. ضمن اینکه این مسیر چون مسیر پرتردد و تقریبا 28% ترددش تقریبا ناوبان سنگین باشه، مسیر بسیار پرترددیه، ما به خاطر که جلوگیری رو از خدا نکره حادثه ناوبان تو تقریبا 5 تونی هم در مسیر استراب پیدا کرد که بعد جهته یه بار اگر راهبندان بود سریع رو باز کنن که خدا نکرده مشکلی برای زوار عزیزمون پیش داد. سعی کردیم مسیر رو ایمن کنیم، خطکشش رو انداز رو تمام تونلا را سیستم روشنایشون را به روزستانی کردیم و مشکلی از این بابت فعلا نداریم.
درسته. جناب آقای مالکی، ما خیلی وقتا از حالا مهمانان گرامی که به جمع ما اضافه میشن در مورد رفتن و تردد و رسیدن به مرزها صحبت میکنیم. میخوام بدونم که آیا شما برای بازگشت زوار هم برنامه خاصی دارین، مخصوصا در مورد ساماندهی ناوگانی که قراره اینها رو برگردونن؟
ما معمولا خوشبختانه دیگه این همه به این واقع شدن که دیگه چند سال که داره این کار انجام میشه، الحمدلله همه آگاه شده. ما 130 دست اتوبوس برای جابجایی ناو، تقریبا 966 دستگاه سواری و 360 دستگاه مینیبوس داریم که کار خدمات رسانی اگه نیاز باشه انجام بدن. ما تا الان نزدیک 3500 تا از زوارمون رو به مرزهای شلمچه و مهران اعزام کردیم با بیش از 100 دستگاه اتوبوس که 1500 دست این دو تقریبا 2000 نفرشون به مرز شلمچه رفتن و 1500 تاشون به مرز مهران ناوگان اتوبوسی و یه تعدادی هم سواری بود، یه تعداد سواری و مینیبوس بودن. من هنگام برگشتم معمولا همین تعدادی سعی می‌کنم اتوبوسامون رو با صورت یک سرخالی بفرستیم برن که زوارمون اونجا نمونن و ان شاءالله مثل سال گذشته با کوچکترین دغدغه برگردن به خانه‌هاشون.
به سلامتی، بسیار سپاسگزارم. جناب آقای مالکی، خب خیلی ها با کاروان حرکت میکنن و شاید این کاروان ها به دلیل اینکه خب تعداد زیادی از افراد رو با خودشون همراه میکنن احتیاج داشته باشن به استراحتگاه. چند تا استراحتگاه فعال الان در مسیر حالا جاهای مختلف استانهای مختلف وجود داره تا رسیدن به مرز چذابه و شلمچه؟
به ما در استان خودمون تقریبا 7 تا مجتمع خدمات رسانی که میتونن از خدمات اونجا استفاده کنن، یعنی امکانش هست که بتونن وایسن، حالا کاروانی هستن، اسرسای بهداشتی، نمازخونه و حالا تا فروشگاهشون استفاده کنن، سالن‌های فضاخوری میتونن تو اون مسیر استفاده کنن. بعدش که از مرز ما خارج هم میرن تو استان خوزستان که حال خود اونجا هم علاوه بر مجتمع کردن خوشبختانه موکب های زیادی تو مسیر راه اندازی کردن با به صورت خصوص در توسط خود مردم که من خودم ته چند سالی که حالا قسمت بوده رفتن توی مسیر خوشبختانه هیچ مشکلی از وابط پذیرایی و حالا موندن مردم و بخوان استراتان
اسکان و تغذیهشون.
بله بله
بسیار عالی. اجازه میدین که من برم سراغ پیامک ها، بعد اگر حالا شما نکته روی پیامک ها داشتید بفرمایید، بعد برمیگردم ادامه ی گفتگو همراه شما. خواهش میکنم. آقای سید جواد موسوی گفتن که راننده یک کامیون هستن و محور لردگان به فلارد، اگر که درست گفته باشم به فلارد، گفتن که هنوز آسفالت جاده بعضی جاها مشکل داره و مشکل روشنایی هم هست. خب جناب آقای احمدی هم گفتن که آقای محمد احمدی گفتن که آسفالت محور ارمنه رو درست کنید. و دوست دیگه ایم که خودشونو معرفی نکردن گفتن که در مورد محور لندی و پوشش آسفالتش هم صحبت کنید. خب جناب آقای مالکی، من پیامک ها رو به عنوان نمونه یه دو سه تا شو خوندم که اگر شما نکته خاصی دارید بفرمایید.
محور کوچکی همکارمون در راه شهرسازی داره بحث چارخطیش انجام میشه، اون قسمتش که نیاز به لکه‌گیری بوده در احتیاط ما بوده ما این انجام بدیم، اما بحثش الان در حال تعریض و بازسازی که انشاءالله خودم
به جناب آقای مالکی در مورد کدوم محور شما در ابتدا صحبت کردید الان؟
این محوری که فهمو جایی گوشکی فد به فلان.
آها درسته درسته بله.
بله سه تا محور، یکم آسفالت ارمن فرمودید، اون محورها روستایی هستن که فرمودید، محور مثلا محور لندی 34 کیلومتر بوده که آسفالتش تموم شده، تموزیش هم افتتاحش کردن با حضور مسئولین استانی.
محور لندی رو بفرمایید.
بله و خوشبختانه این خاطره دیرینه چند ساله مردم اون منطقه بوده که بسیار منطقه بوده بوده و خوشبختانه آسفالتش بعد چندین سال که از انقلاب میگذشته تکمیل شده و خوشبختانه زیر بار ترافیک رفته.
بسیار عالی. در مورد محور ارمنه هم که فرمودید که روستاییه و فعلا
محور روستایی هستن که با تامین اعتبار، چون میدونید که محور روستایی اعتبارش از طریق استان تامین میشه.
بله.
به معنی که استان و خود فرمونداران محترم اعتبارش بذارن، ما هم از بهتری از آسفالت و غیری که به خود تهران بهمون میده میتونیم کمک کنیم و این ایشالا این مشکلشون حل بشه.
بسیار عالی. اگر نکته خاصی هست در مورد تردد زائرین بفرمایید. ما دوست داریم که شما به عنوان مسئول راهداری قطعا این راهو خیلی خوب میشناسید، حالا خودتون مشرف شدید و قطعا در این مسیر خیلی چیزها به چشمتون خورده، ما دوست داریم که نکات امنیتی و ایمنی شما رو هم بشنویم.
ما خوشبختانه از رانندگان بسیار خوبی داشتیم توی ایام رانندگان کامیون ما، خوشبختانه با اون حس انسان دوستانه و حالا اون نیتی که داشتن 52 دستگاه به صورت رایگان به موکب ها ما کمک کردن و اساسی موکب ها ما را به مرزهای هدف رسوندن.
بله.
و خواهشی که دارم از عزیزان توی ایام تردد زیاد است و سعی کنن که ایمنی را رعایت کنن، مخصوصا گذشت در سبقت ها در جایی که نیاز هست حتما اجازه بدن سواری ها رد بشن و جایی که معمولا سربالا و سرازیر هستن که ماشین ها پشتن تردد میکنن و ترافیک سخت زیادی هست، من توصیه میکنم به رانندگان ماشین های سنگین اجازه بدن که ماشین ها یه جوری رد بشن که خدا نکرده نخوان صورت عجله بخوان سبقت بگیره که خدا نخواسته دارن این عزیزانمون حادثه ناگوار پیش نیاد. و این بحثی که بحث ایمنی هستن که انشاءالله بتونیم سفر بدون خطر داشته باشه.
انشاءالله از شما بسیار سپاسگزارم. خدا قوت میگم به جناب علی و همه همکاران زحمتکشتون و باهاتون خدافظی میکنم. خواهش میکنم. متشکرم. ممنونم از شما که همراه ما بودید. اگر زوارالحسین هستید قایبین رو فراموش